بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعی الهی رو برای همگان تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو از درگاه با عظمت او عاجزانه درخواست میکنیم. آیات 118 و 119 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قال الذین لا یعلمون لولا یکلمون الله او تأتینا آیتون کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. کسانی که نمیدانند میگویند چرا خدا با ما سخن نمیگوید یا چرا آیتی به سوی ما نمیآید. کذالک قال الذین من قبلهم، پیشینیان آنها هم همین گونه سخن گفتند. مثل قولهم، همین مطلب رو بیان کردم. دلهای اینها به یکدیگر شباهت یافته. البته ما برای کسانی که به یقین برسند آیات خود رو بیان میکنیم. کسانی که خواستار معجزه باشند ولی به معنای واقع، ما تو را به حق فرستادیم که بشارتگر باشی و هشدار دهنده، و تو درباره ملازمان آتش مورد سوال و بازپرسی قرار نخواهی گرفت. چند بحث در این آیه است. بحث اول این که وقال الذین لا یعلمون، کسانی که خبری از برنامه‌های الهی ندارند. لا یعلمون رو قرآن یک جا به یهودیان نسبت میده یا به اهل کتاب. در آیه 78 سوره بقره میفرماید و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. جمعی از اینها امی هستند که کتاب را جز یک زمزمه ای و زمزمه خانی به یک معنا یا آرزویی به معنای دوم چیز دیگری نمیدانند، از کتاب همین قدر فهمیدند. در آیه 113 سوره بقره لا یعلمون رو به مشرکین نسبت میده و قالت الیهود و النصارا و قالت الیهود لیست النصارا علی شیء. یهودیان میگویند که نصرانی ها بر هیچ حقیقتی قرار نگرفتند، حرف باطل میزنند. و قالت النصارا لیست الیهود علی شیء. نصارا هم میگویند یهودیان بر هیچ حقیقتی قرار ندارند. و هم یتلون الکتاب، در حالی که هر دوی اینها کتاب رو تلاوت میکنند، کتاب خدا رو، تورات رو و انجیل رو که در حقیقت کتاب خدا بوده و بالاخره در تورات انجیلی هم که در دست آنها بوده بخشی کتاب خدا و حرف خداست. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، به همین شکل کسانی که چیزی نمیدانند مانند سخن اینها را بر زبان جاری میکنند. مثلا مشرکین حجاز حتما میگن یهود و نصارا بر هیچ حقیقتی قرار ندارند و حتی راجع به مسلمین این حرف رو میزنند. در این آیه میفرماد که وقال الذین لا یعلمون، کسانی که نمیدانند چنین میگویند. این کسانی که لا یعلمون هستند هم میتونه اشاره ای باشه به اهل کتاب و هم میتونه اشاره ای باشه به مشرکین، که هر دو با پیغمبر اکرم چنین سخناری رو در مطرح میکردن. و قال الذین لا یعلمون لولا یکلمون الله، چرا خدا با ما سخن نمیگوید؟ او تعتینا آیتون، یا چرا آیتی به سراغ ما نمی آید؟ خب منظورشون از این سخن چی بوده که چرا آیتی به سراغ ما نمی آید و یا چرا خدا با ما سخن نمی گوید؟ یهودیان از حضرت موسی مطالبه کردند که ما باید صدای خدا رو بشنویم که با تو سخن میگه تا باورمون بشه، یا حتی گفتن که ما به تو ایمان نمی آوریم مگر موقعی که خدا رو بالعیان به ما نشان بدی. در آیه 55 سوره بقره که و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتا، ما به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه خدا رو آشکارا به ما نشان بدی. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، حضرت موسی هم 70 نفر رو انتخاب کردند، به کوه طور بردن، صاعقه آنها رو فرا گرفت و اینها مردند. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، ولی مجددا بعد از مردنتان شما رو دو دفعه زنده کردیم، باشد که راه شکرگزاری رو در پیش بگیرید. در آیه 155 سوره اعراف می‌فرماید و اختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، هست موسی از قوم خودش 70 نفر رو برای دیدار و میقات ما آماده کرد. فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ایای، صاعقه ای و لرزه ای اینها رو فرا گرفت، همه مردن. پس موسی عرضه داشتن که خدایا اگر میخواستی قبلا اینها رو و من رو هلاک میکردی. با دعای حضرت موسی اینها زنده شدن. در آیه 153 سوره نساء باز ادعا و درخواست یهودیان رو نقل میکنه. یسألک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، اهل کتاب از تو میخواهند که یک کتابی یک جا از آسمان برای آنها نازل کنی، مثلا شبیه ده فرمان حضرت موسی. فقط سألوا موسی اکبر من ذلک، اینایی که میگن آنگونه بر ما کتاب نازل کن ما ببینیم یه چیزی از آسمان آمد، اینا از خود موسی بن عمران که پیغمبر اینها بود مطلب بالاتری رو درخواست کردن. فقالوا ارنا الله جهرتا، خدا رو آشکارا به ما نشان بده. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، معلوم میشه که این درخواست ظالمانه بوده. اینها صاعقه اینها رو فرا گرفت به ظلم اینها. چرا قرآن تعبیر به ظلم میکنه و همینطور تعبیر به کفر میکنه در یک جا؟ که به خاطر کفرشون، به خاطر ظلمشون صاعقه اینها رو فرا گرفت. به خاطر اینکه در حقیقت این نوع درخواستها استکبار بوده و نوعی برخورده غیر مؤمنانه با خدای تبارک و تعالی. اون چه که بر عهده خداست اینه که هدایت رو به بشریت عرضه بده. خدا همین کار رو میکنه. پیامبری رو که انسانی برگزیده است از میان خود مردم انتخاب میکنه که بتونه برای اونها الگو باشه. او رو مورد تربیت‌های ویژه‌ای قرار میده. بعد از این که به مقام رفیعی رسید او رو برای رسالت انتخاب میکنه. هم انتخاب اولیه است و هم تربیت ویژه. شبیه این که اگر ما بخواهیم برای آموزشگاهی معلمانی رو انتخاب کنیم، اولا دقت میکنیم و استعدادهای مناسب رو انتخاب میکنیم، بعدم براشون دوره میذاریم که اینا بتونن معلم موفقی باشن. این کارا رو خدای تبارک و تعالی برای انبیای خودش انجام میده، بعد اینا رو به سوی بشریت گسیل میکنه. خداوند خودش به انتخاب خودش آیتی رو هم در دست اینها قرار میده که نشان بده این مرد از طرف منه. به موسی بن عمران عصایی عطا میکنه که وقتی میاندازه اون عصا یک اژدهایی میشه تا جایی که سحر ساحران فرعون رو بلعید و ساحران فهمیدن که این حقیقته غیر از سحر اونهاست و همه ایمان آوردن، همه به سجده افتادن و فالقی السحرتو سجدا، همه گفتن آمنا برب هارون و موسی. خب چنین آیتی خدا به موسی بن عمران داده. خود بنی اسرائیل این آیات رو دیدن باورشون نمیشه، یا نمیخوان باور کنن، یا میخوان شرارت کنن. یه مخالفانی هستن میان زمزمه میکنن، میره در کوه طور برمیگرده میگه خدا با من حرف زده، ما باید ببینیم وگرنه باورمون نمیشه. معلوم میشه این شرارته، این ناسپاسی، ظلمه، کفره. ظلمه به پیغمبر خداست که موقعیت او رو تخریب میکنه، کفره چون به آیات الهی کفر میبرزن، مگر عصای موسی آیت خدا نیست؟ خوبی کفره. این گونه درخواستهای اقتراحی اینا در مرز کفره. ببینید با یه کسی در بیابان قافله خودش و کاروان مسافرتی خودش رو گم میکنه، حالا به خصوص مسافرت‌های قدیم رو در نظر بگیریم، یکه و تنها وسط بیابان هست، یه کسی از راه میرسه و به اون میگه که بیا من نجاتت میدم، من راه بلدم. میگه تو کی هستی؟ میگه من مأمور دولتم. میگه من قبول ندارم، اگر دولت میخواد برای من کاری بکنه خود رئیس جمهور بیاد یا فرزندش رو بفرسته. اینا استکباره، به او مربوط نیست که چه کسی فرستاده شده. او میتونه یه دلیلی بخواد که من از کجا بفهمم تو مأمور دولتی. اگر دلیلی نشون داد، کارتی نشون داد که مطمئن شد، باید تبعیت کنه. در همین حد ما نیاز به پیغمبر داریم. خداوند پیامبری میفرسته، آیتی رو در دست او قرار میده که نشانه‌ای باشه که این مرد از طرف من هست. دیگه بیشتر از این عنوان ظلم و کفر. ولی متاسفانه این برخورد با پیامبران الهی زیاد میشه. یه جا میگفتن که وقالوا لولا انزل علیه آیتون. در سوره انعام میفرماد که وقالوا لولا انزل علیه ملکون. میگن چرا یه ملائکه‌ای نمیاد از آسمان که ما او رو ببینیم؟ خداوند معجزه‌ای در دست پیغمبر اکرم قرار داده که 14 قرن هست، هنوز کسی نیومده یه سوره ای فرازی بیاره که بزرگان و سخنوران بنشینند و بگن این معادل قرآنه. داره داد میزنه قرآن که اگر میتونید این کار رو بکنید، و اعلام میکنه که جن و انس اگر جمع بشن نمیتونن مثل این قرآن رو بیارن. اگر شدنی بود باید الان چیزایی میبود که قابل برابری باشه. خب این آیت رو بی‌اعتنایی میکنه، بعد میگن یه ملائکه‌ای بیاد از آسمان ببینیم، اومد او رو تأیید بکنه. و قالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملک لقضی الامر ثم لا ينظرون. قرآن جواب میده اگر ما ملائکه رو به صورت ملکوتی نازل کنیم دیگه دوره امتحان به پایان رسیده، مهلتی برای اینها نخواهد بود. مثل اینکه دانش آموز میگه شما کتاب رو دست من بدید ببینید من به چه قشنگی جواب میدم، میگن اگه کتاب رو دست بدیم ورق امتحان ازت میگیریم. تا پرده ای هست و ملائکه رو نمیبینید دوره امتحانه. وقتی ملائکه بیان دیگه دوره امتحان پایان یافته. ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن. اما اگر ما این پیغمبری که به صورت انسانه در واقع یه فرشته قرار میدادیم، او رو به صورت مرد قرار میدادیم، یعنی اگر فرشته ای میومد به صورت انسان، به صورت زن نبود که شما تصور میکنید، به صورت مردی او رو قرار میدادیم. وللبسنا علیهم ما یلبسون، همین لباسای معمولی رو به تن او میکردیم. خب فرض کنید الان این پیغمبر یه فرشته است در قالب انسان، چیزی فرق نمیکنه. در سوره فرقان قرآن همین مسئله رو به عنوان استکبار قلمداد میکنه. میفرماد که وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا. میگن اگر خدا با ما حرفی داره چرا ملک نمیفرسته، یه موجود آسمانی بفرسته ما باورمون بشه، یا اصلا بیاد با خودمون حرف بزنه، چرا به تو میگه که تو به ما بگی. وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا. قرآن این مسئله و این درخواست رو استکبار تلقی میکنه. چرا استکبار؟ به شما ربطی نداره خداوند پیامش رو چگونه به دست شما برسونه، هر مأمور رو بخواد گسیل میکنه. شما نباید تعیین کنید که ملائکه بیاد حرف خدا رو به من بزنه یا خدا به خودم بگه. خدا به یه پیامبری گفته که او به شما بگه. پیام پیام خداست، شما میتونید دلیل بخواید که از کجا که تو پیامبر خدایی، و خدا این دلیل رو در دست او قرار داده. میفر قبل از این که قرآن جواب بده میگه این سخن اینها استکباره. بعد میفرمد یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذل المجرمین و یقولون هجرا محجورا. او روزی که ملائکه رو ببینن یه روزی میبینن، اما او روز دیگه برای اینا بشارتی نخواهد بود. دوره اینها به پایان رسیده و گرفتار خطاهای خودشون میشن. پس ببینید این درخواستهای نابجا رو که میخوان برای خدا تعیین تکلیف کنن، خودت با ما حرف بزن، چرا پیغمبر میفرستی، چرا بشر میفرستی، ملائکه بفرست، اینا رو قرآن میگه ظلمه. میفرماد اینا استکباره، میفرماد که اینا کفره. حالا برگردیم به آیه مورد بحث. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون الله. کسانی که چیزی نمیدانند برنامه آموزش و درس و کلاس و برنامه ریزی خدا رو خبری ازش ندارن، میگن چرا خداوند با ما سخن نمیگوید. او تأتینا آیتون، یا یه چیزی ما بگیم، یه نشانه ای خدا همونو برای ما بفرسته. اینها حالا اهم از این که بگیم اهل کتاب هستن یا مشرکین، یه درخواست مستکبرانه ای دارن. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون الله. درخواست اولشون این بوده چرا خدا با ما سخن نمیگه، خب بیاد با خود ما سخن بگه. قرآن میفرماید که گذشتگان هم همین حرف رو زدن. کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم. کسانی که قبل از آنها بودن، یعنی یهود، همین حرف رو مطرح کردن. تشابهت قلوبهم، جمله زیبایی است، دلهای اینها با هم مشابهت پیدا کرده. یعنی مشرکین حجاز که این درخواست رو میکنه، با یهودیانی که از حضرت موسی درخواست میکردن خدا رو به ما نشون بده یا خدا با خود ما سخن بگه، اینا دلشون دنبال یه حرفه، دنبال سرکشی از سخن خدا، مقابل شرارت و ناسپاسی است. کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. در تورات سفر تثنیه باب چهارم آیه 12 اومده که خداوند با شما از میان آتش متکلم شد، و شما آواز کلمات را شنیدید لکن صورتی ندیدید بلکه فقط آواز شنیدید. یعنی بحث تکلم با خدا رو یهودی ها مطرح کردن در حالی که حضرت موسی با خداوند تکلم میکرد و بحث رؤیت رو گاهی مطرح کردن، گاهی هم گفتن که دیده نمیشد خدا. اینا معلومشه که درخواستای سنگین اینچنینی داشتن از حضرت موسی برای اینکه کار رو به تعویق بیاندازن، بلکه که دنبال هواهای نفسانی خودشون برن. تشابهت قلوبهم، دلهای اینها با یک دیگر مشابه شد. خب حالا آیا اصلاً خداوند با بشر نمیشود سخن بگوید؟ چون میبینیم که این که اینا درخواست میکنن لولا یکلمون الله رو قرآن رد میکنه، میگه این درخواست درخواست بیموردیست. اون چه که اونها میخواستن این بوده که خدا رو ببینند و صدا رو، صدای او رو بشنوند. قرآن این مسئله رو به طور خاص برای بعضی از اولیاء خود از جمله حضرت موسی مطرح میکنه. اما در آیه آخر سوره شورا قرآن مسئله ای رو طرح میکنه و او طرح تکلم خدای رحمان با بشر. میفرماد که و ما کان لبشر، این آیات آخر سوره شورا، و ما کان لبشر ان یکلمه الله، هیچ بشری را نمیرسد که خداوند با او سخن بگوید مگر به یکی از سه طریق، الا وحیان، اول به صورت وحی، وحی یعنی تفهیم رمزی، سخنی رمزگونه که دیگران متوجه نمیشن، دوم او من وراء حجاب، یا از پشت پرده ای با ما سخن بگوید، سوم او یرسل رسولن و یوحی به اذنهی ما یشا، یا پیامبری را بفرستد که او پیامبر به اذن خدا هر چرا که خداوند بخواهد اون رسول آسمانی بر پیامبر زمینی وحی کند، او یرسل رسولا، یا رسولی را بفرستد، یعنی رسول آسمانی روح القدس جبرئیل، فیوحی به اذنهی ما یشا، آنچه رو که خدا بخواهد با اذن خدا به پیامبری وحی کند. بعد می فرمد و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، و به این ترتیب ما روحی از عالم امر رو به تو وحی کردیم، از عالم امر خودمون رو. ما کنت تدری مل کتاب و ولل ایمان، تو نمی دانستی که کتاب چیست و ایمان چیست، بلکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم، اما ما آن را، یعنی آن کتاب و وحی را، نوری قرار دادیم که به وسیله او هر یک از بندگان خود را که بخواهیم هدایت میکنیم و به درستی که تو به صراط مستقیم هدایت میکنی، چون اون نور الهی در قلب پیغمبره، پیامبر اکرم هم به صراط مستقیم هدایت میکنه. پس سه نوع خداوند با انسان سخن میگه. نوع اول وحیه. وحی یعنی تفهیمی رمزگونه، به گونه ای چیزی رو به کسی توجه بدن و تفهیم کنند که چه بسا دیگران اصلا متوجه نشن. این تفهیم رمزگونه الهی و اولین نوع تکلم به نظر میاد عمومیت داره برای همه است، مگر کسی لیاقتش رو از دست بده. این در شکل‌های مختلف محقق میشه. گاهی انسان در خواب حقایقی میبینه و به او القا میکنه، گاهی خدا در خواب مطالبی رو به او میگه، خوابها گاهی پیام دارن. شکل دومش اینه که به قلب کسی الهام میشه، که الهام رو ما در روایات فراوان میبینیم که دربارش سخن گفته شده. اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین و الهمه الیقین. اگر خدا بخواهد به بنده ای لطف کند، او رو در دین خود فقیه میکند، دین رو خوب میفهمد و یقین رو به قلب او الهام میکند. پس الهام از نحوه سخن گفتنهای خداست به صورت وحی، یعنی به صورت رمزی، کسی هم نمیفهمه. به دل کسی چیزی میفته، سخنی گفته میشه، فکری، حسی به او القا میکنه. این نوع سخن گفتن از طرف شیطان هم هست، او رو بهش میگن وسوسه. میاد با انسان سخن میگه، فکر انسان رو تحت تأثیر قرار میده. کسی میخواد انفاق بکنه، به دل او میاندازه که حالا شاید مورد ضروری تر پیش اومد، شاید چنین شد، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام، افکاری میاره که او رو منصرف بکنه. چون انفاق هم کار سختی، انسان هم باور میکنه، قبول میکنه، میخواد از گناهی پرهیز بکنه، میاد فکر او رو تحت تأثیر قرار میده که حالا کی گفته که ای گناه اصلا. بعدم توبه میکنه، یعنی عمر سعد رو به همین وعده توبه فریب داد. یه شب تا صبح فکر کرد، یه شب مهلت خواست از ابن زیاد، آخرش دمدمای صبح این فکر به قلب او القا شد، الهام شد یا وسوسه شد از طرف شیطان که حالا اگر بهشت و جهنمی باشه خب توبه میکنه. و خیلی کار به این بزرگی، این جنایت عظیم رو میشه به راحتی پاکش کرد. بعد گاهی از طرف شیطانه، گاهی هم حسی ایجاد میکنه، یه شوری در دل انسان میاندازه که تحریک میکنه غیر از فکر. همین اتفاق از طرف خدا و ملائکه برای ما میفته، با ما حرف میزنن، از پشت پرده با ما سخن میگن. گاهی هم شور برای یک امر معنوی در دل ما ایجاد میکنن، این کاراییست که اتفاق میفته، ولی جای ما نمیتونن تصمیم بگیرن، بالاخره خود انسان تصمیم میگیره. این نوع اول سخن گفتن، انشاءالله ادامه بحث رو در برنامه بعد در خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.